بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بساحة مقدسة حضرت ولي از أرواح نافدا صلوات ديگري هدية فرميد. دیشب عرض کردم به تعبیر مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، هر کجا خیمه عزای سید الشهدا سلام الله علیه برپا شد اونجا حکم حائر امام حسینو داره. اگر در روایت هست که دعا در حائر سید الشهدا مستجاب می شود، ایشون فرمودن نه به معنای اونجایی که قبر شش گوش امام حسین علیه السلام هست، هر کجایی که خیمه سید الشهدا برپا شد حرم امام حسین علیه السلام هست. این تعبیر این عالم بزرگوار، این علامه گرانقدر مرحوم شیخ جعفر ششتری هست. بنابراین ما این شبها این روزها خودمون رو تو حرم سید الشهدا سلام الله علیه میدانیم، خودمون رو زائر امام حسین علیه السلام میدانیم. عزیزان من، این تعبیرات تعبیرای تعارفی نیست، مبالغه نیست. اگر در حرم سید الشهداییم، اگه زائر امام حسین هستیم، باید یه آمادگی هایی رو برای ورود به حرم سید الشهدا سلام الله علیه پیدا کرد. حدیثی است از امام صادق سلام الله علیه که از اصحاب بسیار خوب حضرت به نام محمد ابن مسلم، باز حدیث در همین کتاب کامل و زیاراته که دیشب اشاره کردم، قدیمی ترین، جامع ترین، معتبر ترین کتاب راجع به زیارات اهل بید و زیارت سید الشهدا سلام الله علیه همین کتاب هست، مال ابن قولویه قمی رضوان الله علیه. محمد ابن مسلمی که از بهترین اصحاب امام صادق، یه به حضرت عرض کردم وقتی ما میریم زیارت جدتون سید الشهدا، آیا مثل سفر حج میمونه؟ میدانید دابد حاجی وقتی محرم میشه میخواد بره حج بیت الله الحرام، زیاد شنیده 24 چیز براش حرامه باید مراعات کنه. سوال کنه قوم کربلا هم که میریم همینطوره، ما تو سفر حجیم؟ امام صادق علیه السلام هم بله گوه، یعنی هر چی اونجا بر حاجی واجبه اینجا بر ما واجبه؟ حاجی ها لباس احرام نپوشن، لبیک میگن، تلبیه دارن، محرم میشن، تو میقات باید باشن، بعد 24 چیز براشون حرام میشه. همه اونایی که بر حاجی ها لازمه بر ما هم لازمه. امام صادق علیه السلام یه 10 مورد رو نام بردن، فرمودن اینا رو باید مواظب باشی، مراقب اینا باید باشی. من بازم تأکید میکنم، خدا شاهده به حق این عزای سید الشهدا سلام الله علیه افتخار میکنم، اگر خاک پای شما عزاداران و سوگواران به حساب بیام و سید الشهدا سلام الله علیه یه جای یه گوشه کناری اسم من روسیه رو خاک پای شما عزاداران بنویسد. دلم میخواد این شبا این روزا خوب از مجالس استفاده کن. ببین عزیزان من، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما میفرمود اگر میخواهید شب آبادی داشته باشید، شب آبادی تو این مجالس شبتون آباد باشه، دست پر، با حال، استفاده حد اکثری از مجلس امام حسین ببری. اگه میخواید شبتون آباد باشه، روز باید مراقبت هاتون رو زیاد کنید، روزا مواظب باشیم، روزامون رو درست بکنیم، شبمون آباد میشه. حالا بعضی از این مواردش در همین حدیث امام صادق آمده. حضرت فرمودن یک یلزم و که لازمه وقتی تو این زیارت هستی، که گفتم الان اینجا حرمه به تعبیر علامه ششتری، یک حسن و صحابه خوش برخوردی داشته باشی، برخوردت با همه کسانی که تو این سفر تو این زیارت همراتن خوب باش. مخصوصا من تقاضا میکنم آقایون بانوان گرامی، به هر حال میدونید این شرایطی که امسال پیش آمده، همه باید کمک کنیم، دست به دست هم بدیم، هوای هم دیگر رو داشته باشیم. گاهی شاید ایثار به این باشه که ما با این محدودیتی که حالا این شبای اول هست، نمیدونم شبای بعد چی میشه، گاهی ایثار این است که از سهم خودمون بگذاریم به دیگران بدیم. بعضی شبا ما بیاییم، بعضی شبای دیگه بیان، دست بگیریم، دستگیری کنیم، دست به دست هم بدیم، همه از مجلس امام حسین خوب استفاده کنن. دوم فرمود قلت الکلام الا به خیرن، مواظب باشید کم حرف بزنید، حرف خوب بزنید. باور کنید اگر عرض کردم روزا شبمون بخوایم آباد بشه، باید روز مواظب باشیم. گاهی می آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، سوال می کردن آقا چرا ما توفیق نماز شب نداریم؟ نماز شب هم یه توفیق می خواد دیگه، یه حالی می خواد. دیدی دادم گاهی 2 ساعت، شاید براتون پیش اومده باشیم، 2 ساعت خوابش نمیبره، تو بستر از این پهلو به اون پهلو میشه، به خواب التماس میکنه، خوابش نمیبره، ولی حاضر نیپاشه وضو بگیره دو رکعت نماز شب بخونه. حالا که الان خوابت نمیبره که، ما نگفتیم از خوابت بزن، حالا که بیخوابی، حالا که بیخوابی به سرت، چرا حال نماز شب نداری؟ چرا حال عبادت نداری؟ چرا گاهی تو مجلس اهل بیت اون حال و حضوری که باید داشته باشیم نداریم؟ میمدن میپرسیدن از امام صادق، طبیب جان بود، سوال میکردن آقا چرا ما حال نماز شب نداریم، توفیق نماز شب نداریم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن ان الرجل، تو رو خدا به این حدیث عنایت کنید، ان الرجل لیکذب الکذب، گویی آدم در طول روز یه دروغ میگه، یه دروغ از نماز شب محروم میشه. اگه زبانمون آزاد باشه، هر چی بگیم، غیبت کنیم، تهمت بزنیم، دشنام بدیم، آبرو ببریم، ما دیگه کی حال نماز شب داره، کی حال عبادت داره، کی تو مجلس امام حسین حال پیدا میکنه؟ ما نماز شبمون قضا بشه گریه میکنیم؟ دیدید گاهی نماز صبحمون هم قضا میشه، بیدار میشیم آفتاب زده، میگیم خب الحمدلله دیگه وظیفه که نداشتیم، خواب موندیم دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الرجل لیکذب الکذب، گاهی یه دروغ میگه، نماز شب حال میخواد. استفاده حد اکثری از مجلس امام حسین حال و حضور شرط داره. خدا رحمت کنه، باز این قصه رو بگم براتون، مرحوم محدث قمی، مرحوم شیخ عباس صاحب مفاتیح رضوان الله علیه، در احوالاتشون میخوندم، آقازاده شون مرحوم حاج مزلی آقای محدث زاده میفرمودن پدرم طول سال، زمستان، تابستان، پاییز، بهار، 1 ساعت به اذان صبح بیدار میشد نماز شب بخونه، بعد از نماز شب شروع میکرد قرآن خوندن، 1 شب بعد از نماز شب سوره یاسین رو شروع کرد بخوندن، رسید به این آیه هادهی جهنم اللتی کنتم تو ادون، هادهی جهنم اللتی، گفت پدرم اونقدر گریه کرد تا اذان صبح دیگه نتونست بقیه سوره یاسینش رو بخونه، هی تکرار میکرد هادهی جهنم اللتی کنتم. اونا حال داشتن، لذت می بردن، همین مرحوم حاج میرزعلی آقای معدزاده پسر عاشق عباس صاحب مفاتی میفرمود ما بچه ها با صدای گریه پدرمون از خواب بیدار میشود. پدرمون نماز شب میخوند با صدای گریهش ما بیدار میشود. بچه ها بخوان اهل نماز باشن، پدر با صدای گریه بچه هاش بیدار میشه. به هر حال امام صادق فرمود کم بگید، مواظب کلامتون باشید، کلامتون خیر باشه. چی دارم میگم عزیزان؟ میگم اگه میخواییم این شبها تو این عزاخانه سید و شهدا سلام الله علیه که حرم امام حسینه، زیارت سید و شهدا به حساب میاد، اگه میخواییم حال حضور داشته باشیم، امام صادق فرمود اینا رو رعایت کنید، مواظب گفتارمون باشیم. خدا رحمت کند، در قم یه استاد اخلاقی بود مرحوم حاج آقا حسین فاطمی. حاج آقا حسین فاطمی سید پیرمردی بود، تو خونش درس اخلاق میگفت. خیلی ها میرفتن، من شنیدم امام رضوان الله علیه درس ایشون میرفتن، امام راهل ما مقید بودن. شبا جمعه این آقا تو خونش درس اخلاق میگفت، میرفتن پا منبرشون. مرحوم حاج آقا حسین فاطمی پیر مرد روشن ضمیر عالم بزرگواری بود. شنیدم تو همه سخنرانی هاشون بدون استثناء این شعر رو میخوندن، گاهی چند بار میخوندن، یه بارش دیگه حداقل تو هر سخنرانی. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اگه دنبال کمال میگردی، سیر و سلوک میگردی، مقامات معنوی میگردیم، بیراهه نریم. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اولی سمت، سمت با ساد یعنی سکوت، یعنی مواظب گفتارمون باشیم، یعنی زبانمون دیگری رو آزار نده، زبانمون حرفی که خدا نمیپسنده نگه. دوم سمت و جوع، جوع یعنی گرسنگی، این پرخوریایی که ما داریم ازش فاصله بگیریم. سحر، سحر با هی دو چشم یعنی شب زنده داری، نه سحر با هی جیمی قطعی از شب، نه، سحر یعنی شب زنده داری. سمت و جوع و سحر و عزلت، عزلت کنارگیری، نه روحانیت، ما روحانیت نداریم، یعنی از اون جایی که خدا نمیخواد فاصله بگیریم، یه جایی خدا راضی نیست نباشیم. جوانای عزیز، باز خدمت شما ها میگم، عرض کردم به حق این عزای سید الشهدا راست میگم، افتخار میکنم خاک پای شما ها باشم، ولی همیشه گفتم تقاضا میکنم، حالا اول محرمی به هر حال عزلت میخواییم بگیریم، یا از یه چیزایی فاصله بگیریم. میدونیم چی زمینه گناه برای ما هست، بعضی از ابزارها هست، بعضی از وسائلی هست که خود به خود ما رو به گناه دعوت میکنه، حداقل ده محرمی ازش فاصله بگیریم. من همیشه قبل از محرم میگم، اول محرم میگم، میگم تو خونه ها اگه ماهواره داریم، ماهواره مون این دهه اول به احترام امام حسین جمع کن، طوری نمیشه. اگه تو گوشی من شماره ای هست، عکسی هست، کلیپی هست، تلفنی هست، میدونم این منو به گناه میکشونه، نمیگذاره حسینی باشیم. این دهه اول پاکش کنیم، کنار بگذاریم، مسدودش کنیم. این دهه عیب نداره، انشاءالله خدا کمکمون میکنه بعد از عاشورام ادامه میدیم، ولی حداقل به احترام امام حسین. اگه بخوایم روز مراقب باشیم، شب حال، اگه روزا مراقب باشیم شب حال خوبی پیدا میکنیم. حال حضور مجلس امام حسین شب امتحان کنید. بذار من مثال بزنم، چرا اینقدر پیچیده کنم؟ دیدید ماه رمضان ما شبا چقدر حال خوبی داریم تو جلسات دعا مناجات، چرا حال خوشی داریم؟ چون ماه رمضان به برکت روزه ماه رمضان، اتفاقا همه این پنج تایی که تو این شعره داریم، سمت مواظب حرف زدنمون، جو روزه خودش گرسنگیه دیگه، سحر ماه رمضان همه شب زنده داریم، عزلت، فاصله گیری از مجالس گناه، مجالس حرام، ماه رمضان اینا هست. شب حال عبادتمون، بگذارید همون حال عبادت سحرای ماه رمضان تو این سحرا و شبهای عزای امام حسین هم پیدا بشه. پنجمیش ذکر به دوام، دائم ذکر بودن، که اتفاقا تو این روایت هست. سومیش حضرت فرمود کثرت و ذکر الله، ذکر خدا زیاد بگیم، یاد خدا زیاد بشیم. میدونید همیشه گفتن براتون، میدونید بهتر از من، یاد خدام فقط سبحان الله نیست. خدا رحمت کنه امام چی میفرمود؟ میفرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. ذکر یاد خدا بودن، به یاد خدا بودن، الزامن سبحانه. یه نمونه ذکر لفظی هست که حالا ذکر لفظی هم این ایام انشاءالله بیشتر موفقید. زیارت عاشورا یادتون نره، حداقل هر روز اگه در طول سال موفق نیستیم دهه محرم زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلامش از دست ندیم. خدا رحمت کند شیخ انصاری، شیخ انصاری شخصیتی است که 150 ساله. بپرسید عزیزان من، 150 ساله حوزه های علمیه ما مهمان سفره علم و دانش این مرد بزرگه. الان تو حوزه های علمیه بخوایید بدونی یه نفر مجتهده یا نه، دو تا کتاب شیخ انصاری در فقه و اصول اگه امتحان بده می‌نویسن مجتهدی. شیخ انصاری صدها عالم و مجتهد تا حالا بر کتاب این بزرگوار حاشیه زده، یعنی کتابش محور همه کتاب ها شده. این بزرگوار در حالاتشون ببینید، هر روز این که مقامات علمیشو گفتم، برای اینکه فکر نکنید آدم بیکاری بوده، با همه گرفتاری ها روزشو با 4 تا برنامه شروع میکرده، روزشو با 4 تا برنامه شروع میکرده، هر روز یک جز قرآن میخونده. اجازه میدید من متواضعانه از شما ها بپرسم، از خودم هم میپرسم، آخرین باری که قرآن خوندیم کی بوده؟ آخرین باری که یه جز قرآن خوندیم کی بوده؟ آخرین باری که قرآن رو باز کردیم کی بوده؟ فقط مال ماه رمضانه؟ نمیگید سر امام حسین هم قرآن میخون؟ نه یک جا، ببینید چند جا، نه سید و شهدا فقط شب عاشورا قرآن خونده. این ابن عساکر از علمای اهل سنته، کتاب داره تاریخ دمشق، می‌نویسه شب عاشورا امام حسین علیه السلام با صدا بلند قرآن می‌خوندن، عشق به پهنای صورت حضرت جاری بود، بعدم سر بریده‌شون قرآن خونده. چند جا قرآن خونده. ما آخرین باری که قرآن خوندیم کی بوده؟ ماه رمضان تمام شد. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی. من این قصه ها رو بگم شاید بهتر تو ذهن بمونه. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رفتن خونه علامه، سوال کردن آقای علامه به چه کاری مشغولید این روزا، چی کار دارید میکنید؟ درس میگید؟ کتاب بنویسید؟ کتاب میخونید؟ چی کار میکنید؟ علامه طباطبایی فرمود مادرمو خواب دیدم. مادرشون زن بسیار مؤمنه و صالحه بود، از دنیا رفته بودن، مادری که علامه طباطبایی تربیت کرده. فرمودم مادرمو خواب دیدم، به من گفت پسرم تو دنیا یه کاری کن که اونجا خریدار داشته باشی، اومدی این طرف این عالم برزخ ازت بخرم. گفتم مادر شما که الان تو عالم برزخی از اون عالم خبر داری، اونجا چیو میخرن؟ فرمود پسرم اینجا قرآن خریدار داره، قرآن خریدار داره، اینجا قرآن رو میخرم، مشتری قرآنم. علامه طباطبایی فرمود این خواب مادرمو که دیدم شروع کردم به تفسیر قرآن، 20 جلد تفسیر المیزان که الان 50-60 سال هر کسی بعد از المیزان تفسیر نوشته از المیزان استفاده کرده، آبروی شیعه است این تفسیر، تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه. 20 جلد این تفسیر رو به خاطر این خواب نوشت. مادرش گفت اینجا میایی قرآن خریداری، کاری کن قرآن، اینجا مشتری قرآنه، چقدر با قرآن معنوسی. یه عزیزی میگفت من در تبریز شاید 50 سال پیش 60 سال پیش تبریز یه جلسه ای بودیم، علامه طباطبایی هم اونجا بودن یه شبی. ایشون فرمود من فردا صبح یه جای کار دارم، کسی ماشین داره منو ببره. این آقا میگه من گفتم آقا من هستم خدمتون. با هم هفت صبح رفتم دنبال ایشون، تا نشستن تو ماشین خواستم صحبتی رو شروع کنم، فرمودم ببخشید من هر روز یه جز قرآن میخونم، دیروز نرسیدم یه جز قرآن دیروز، اجازه بدید من اول یه جز قرآنم رو بخونم بعد با هم صحبت کنیم. بگذارم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هر روز یه جز قرآن میخونه، هر روز دو یه جامعه کبیره میخونه، بالاترین سند امام شناسی، سه هر روز زیارت عاشورا میخونه. گفتم استادی که 150 سال هر کسی در حوزه های علمیه بخواد به جایی برسه باید کتابای این مرد بزرگو بفهمه میشه مجتهد. روزشو با 4 تا برنامه شروع میکرد: 1 تلاوت یک جز قرآن، 2 جامعه کبیره، 3 زیارت عاشورا، 4مش هم نمیگم، اصرارم نکنید نمیگم، میترسم بگم این کسی گوشه با کنار بشنوه بگه بله دیگه ما گفتیم اینا بیکارن، ما گفتیم دیگه شکمشون سیر بوده بیکار بودن میشستن این دعاها رو، نمیگم دیگه 4مش. هر روز شخصیتی که هم مراجعات داشته، مرجعیت داشته، شاگرد داشته، مقامات علمی داشته، صدها مجتهد پا درسش می نشستن، 4 تا برنامه دیگه 4مش نمیگم، اگه خواستید جستجو کنید شاید پیدا کنید. به هر حال فرمود ذکر الهی زیاد بگید، مواظب باشیم این روزا یه ذره بیشتر قرآن بخونیم، یه ذره همین زیارت و عاشورا رو مقید باشیم، شب روز با صد دعن و صد سلام حتما بخونیم. دستور بعدی امام صادق علیه السلام فرمود قبل از این که بری تو حرم امام حسین غسل کن. ما که یه حرم رفتیم مگه نگفتم اول منبر اونایی که از اول بودن گفتم مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری میگه هر کجا خیمه امام حسین زدن حائر امام حسینه، اینجا حرم امام حسینه. حداقل من تقاضام اینه، هم طهارت باطنی هم طهارت ظاهری. من بعید میدونم، نمیدونم علالقاعده همه شما مقیدید با وضو وارد مجلس امام حسین بشید، حتما مقیدید با وضو، هم طهارت ظاهری خوبه هم طهارت باطنی. طهارت باطنیش همون است که گفتم مراقبت های روزه، طهارت ظاهریش هم با وضو بودنه. دستور بعدی فرمود نماز زیاد بخونید. بله شب عاشورا مهلت نماز، برای نماز مهلت گرفتن. همین مرد بزرگ علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، این قصه رو از من بشنوید، شاید نشنیده باشید، آدرسش رو گفتم، ایشون یه سخنرانی هایی داره به مناسبت ایام عاشورا، مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری، من جای دیگه ندیدم، ولی حرف این مرد بزرگ برای ما سندیت داره، آدرسش به کلام ایشون منتسب میکنم. ایشون می نویسد از مکه تا کربلا هر کجا امام حسین می خواستن نماز بخونن یه مؤذن مخصوصی داشتن، حجاج ابن مسروق اسمشه، جز شهدای کربلاست. هر وقت آقا می خواستن نماز بخونن او می ایستاد اذان می گفت و آقا نماز می خونه. صبح عاشورا صفا که آماده شد این مؤذن بلند شد اذان بگه، صبح عاشورا آقا فهمدن امروز شما اذان نگید، نشست، کی بگه اذان صبح عاشورا رو بلدی دیگه، کی اذان صبح عاشورا رو گفت؟ جوانای عزیز جانم به فدای شما، کی گفت؟ علی اکبر سلام الله علیه. چرا نمیدونم، دلش برای صدای علی تنگ شده بود، نمیدونم میخواست به ماها یاد بده، نمیدونم. این مؤذن صبح، اگه گفتید مؤذن ظهر عاشورا کی بوده؟ این مؤذن صبح عاشورا، ظهر کی اذان گفت؟ میدونید ظهر رو دیگه به علی اکبرم نداد، به ابوالفضلم نداد، به قاسمم نداد، به حبیبم نداد، به هیچ کی از آن ظهر رو گفته. این عبارت اینه، یادتون بمونه، فأذن الحسین به نفسه، مؤذن ظهر خودشون بودن، افتخار اذان ظهر عاشورا امام حسین به جوانش هم نداد، به علمدارم نداد، به یادگار برادرش هم نداد، خودشون اذان ظهرشون گفته. عزن الحسین به نفسه. امام صادق علیه السلام فرمود، باز از جمله دستورات فرمودن ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. نشستید تو جلسه اهل بیت، سر کار هستی، تو مغازه، تو ماشین، تو رفت آمدی، یه صلوات که مانع هیچ کاری نیست، آدم میتونه همزمان ذکر درود بر خاتم الانبیایی که قرآن میفرماد ان الله و ملائکته، و خدا و فرشتگان کارشون اینه، کاری کنیم که خدا و فرشتگان دارن انجام میدن. وقتم گذشت، تمام کنم این حدیث رو. فرمود از دستورات دیگه این است که مواظب نگاهات باشید، تقض بصرک، چشمتو مراقبت. عرض کردم مراقبت روز شب ما رو آباد میکنه. و دستور آخری که در این روایت بخونم، فرمودن اگر گرفتاری دیدی ازش دستگیری کنیم، گرفتاری دیدی امتحان کنید. عزیزان بذار من بذار این که حدیثو خیلی توضیح بدم، یه قصه یه دقیقه بگم و بحثمو تمام کنم. حتما نام مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رو شنیدید دیگه؟ قروی اصفهانی، شیخ محمد حسین استاد بسیاری از بزرگان بوده، استاد آیت الله عظمای میلانی بوده، استاد آیت الله عظما بهجت بوده، استاد آیت الله عظما خویی بوده، استاد این بزرگان بوده که در حالات ایشون هست. آقای بهجت میفرمودن آقای خادمای هیئت، شما یا اینجا خادمید یا بالاخره یه جای خدمت گذارید دیگه، یادتون باشه از من بشنوید. از مرحوم آیت الله بهجت میفرمود استاد ما آیت الله عظما قروی اصفهانی یه روزه داشت تو خونش، روزه خانگی، پنج شنبه ها همه شاگردا میرفتیم، میگفتیم آقا اجازه بدید ما خدمت گذار این مجلس باشیم. میفرمود هر خدمتی میخواهید انجام بدید، دو تا کار مجلس، دو خدمتش مال خودمه. کی؟ آیت الله العظما قروی اصفهانی که اینا شاگرداشن، آیت الله خویی، آیت الله میلانی، آیت الله بهجت، اینا شاگرداش بودن. فرمود تو روزه هر خدمتی میخواهید فقط دو تاش مال خودمه. دم در می نشست، بساط سماور و چایی رو گذاشته بود، با چایی پذیرایی میکرد، دم در کفش واردین رو جفت میکرد، میگو بقیهش مال شما، این دوتاش مال خودمه، این دوتاش مال خودم. وقت این مرد بزرگ، ببینید در حالاتشون، این مرد بزرگ بهش گفتن آقا اگه به شما اطلاع بدن نیم ساعت دیگه زنده اید چی کار میکنید؟ آیون بانوان بزرگوار به ما بگن چی کار میکنید؟ یه نیم ساعت دیگه. بیچاره میشین نیم ساعت، نیم ساعت، وای چقدر کم. هی به عجله چیزی بنویسیم و وصیت نامه و حلالیت و زعیم بزن آقا پول اونو بده، فلانی از ما طلب داره، امانت فلانی پیش منه، و اصلا نیم ساعت نمیرسیم چیکار بکنیم؟ عاشورا میخونیم، نماز مصحبه میخونیم، دعا یا الله. به ایشون گفتن شما چیکار میکنیم؟ ایشون همه این کاراشو کرده بود، همه این کاراشو کرده بود. این ذکری که الان گفتم امام صادق فرموده، خدا رحمت کنه برام، آیت الله بهجت میفرمود این استادمون همین آقای قروی اصفهانی هر وقت میدیدیم داره لبانش به یه ذکری مشغوله. یه روز گفتم آقا چه ذکری میگید که تمام نمیشه دیگه؟ ببینید چه خبره که آقای بهجت شیفته ذکر او بود، حیران ذکر او بود. آقا چی میگید که تمام نمیشه؟ نگفت من میگم، فرمود خوبه آدم روزی 1000 تا انا انزلنا بخونه. شما شروع نکنید روزی 1000، مقدمات میخواد آدم، باید لذت، اونا لذت میبردن از این. روزی 1000 تا انا انزلنا، 10 تا شاید تونستی بگی، 20 تا شاید تونستی بگی. اینا ذکرشون رو گفته بودن، کاراشون گفتن آقا به شما بگن نیم ساعت دیگه از دنیا میرید چی کار میکنید؟ ببینید در احوالات این مرد بزرگ. فرمود اگه مطمئن باشم نیم ساعت از حیاتم باقی، از زندگیم باقی، دم در خونه می نشینم ببینم کسی رد نمیشه، گرفتاری داشته باشه، من گرفتاریشو برطرف کنم. امام صادق فرمودی که از وظایف ما اینه این ایام دستگیری کنیم، مخصوصا تو این کمک مؤمنانه ای که خدا رو شکر هیئات مذهبی و هیئت دارا صف اول این کمک و دستگیری از دیگران بودن. خب عرضم تمام. السلام علیک یا ابو عبدالله. وقتم گذشت. فقط چون شام روز جمعه است، تعلق به امام زمان داره، اجازه بدید من فقط یه جمله بگم. آقا جان، امام زمان، جان عالم به قربانتون، اگه شما این روزه رو نخونده بودی کی جرأت داشت بگه؟ شما فرمودی السلام علی الشیب الخضیب، شما فرمودی السلام علی الخد التریب، شما فرمودی السلام علی البدن السلیب. اینا رو ترجمه نکنم. یه جمله دیگه داره، من اعتقادم اینه، تمام ناحیه مقدسه یه طرف، این یه جمله یه طرف، السلام علی من دفنه اهل القرى. میتونی ترجمه کنی یعنی چی؟ یعنی سلام بر اون آقایی که بدنش رو زمین موند، روستانشینای اطراف بدنش رو جمع کردن. اگر بنی اسد نمی آمدن، اگر امام سجاد نمی فرمود یه قطعه بوریا بیارید، تا که این بدن روی زمین میمان نمی دانم. کاری کردن وقتی خواهر یه نگاه کرد باور نمی کرد، نشناخ این بدن پاره پاره، دست رو سر گذاشت فریاد زد و محمدا هادا حسینون مرملون به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و ردا. تقدیم به روح مقدس سالار شهیدان، سید الشهدا و شهیدان کربلا، صلوات بلندی خواهد.